آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به سخنان محمود عباس واکنش نشان داد. مسئله ایران محور گفتگوهای هیلاری کلینتون با مقام های روسیه خواهد بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هرگز از دانشجویان نمیخواهد که ساکت باشند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 24 اسفند هستیم. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز آسمان اغلب شهرهای کشور صاف همراه با ابرهای پراکنده در شهرهای شمال باختری و شمالی و همچنین در استان اصفهان پیش بینی می شود. در شبانگاه ابرها در شهرهای شمال باختری متراکم تر شده و همراه با باران خواهد بود که خود وعده هوایی بارانی در روز سه‌شنبه را می‌دهد. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 14 و 24 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را همراه با خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز با گزیده مهمترین خبرها آشنا می‌شویم به همت همکارم شاهین بشری. با سلام به شما.
صبح بخیر. یک مقام آگاه سیاسی در وزارت امور خارجه ایران به اظهارات اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام آگاه سیاسی در وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت موضع اصلی جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از وحدت بین گروه‌های فلسطینی بوده است. وی افزود جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به منظور تحقق مصالحه بین فتح و حماس مسائل خیش را به عمل آورد. خبرگزاری ایرنا اشاره‌ای به نام این مقام جمهوری اسلامی نکرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز جمعه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را مصیبتی برای فلسطینی‌ها توصیف کرده بود و افزوده بود که هدفش بیرون آوردن ملت فلسطینی از زیر قیمومیت رژیم ایران است. مناقشه هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای گسترش تحریم‌های جهانی علیه ایران از جمله موضوعات گفتگوهای روز پنجشنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با مقام‌های روسی در مسکو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر خود به مسکو با مقام‌های روسی به ویژه درباره برنامه اتمی ایران رایزنی خواهد کرد. بر اساس این گزارش خانم کلینتون روز پنجشنبه وارد مسکو می‌شود و با مقام‌های روسی از جمله دمیتری مدویدیف دیدار و گفتگو خواهد کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هرگز از دانشجویان نمیخواهد که ساکت باشند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در گفتگوی اختصاصی با سایت اینترنتی خود دانشجویان را صاحب نظر خواند و گفت آنها اگر اشکالی میبینند و اگر مایل به انجام اصلاحاتی هستند باید آن را منطقی مطرح کنند. جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلی اصلاح طلب در ایران، در بیانیه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه‌اش به شدت انتقاد کرد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده دولت احمدی نژاد را دولت کودتا خوانده و ممانعت از برگزاری کنگره سالانه‌اش را نشان از عدم پایبندی دولت به قانون و نداشتن تاب تحمل منتقدان و مخالفان اعلام کرده است. در بخش دیگری از این بیانیه ضمن انتقاد شدید از سرکوب منتقدان از همه فعالان سیاسی و اجتماعی دعوت شده است که به گفته این بیانیه مرعوب تبلیغات گسترده امپراتوری دروغ نشوند. همزمان با احضار کم سابقه سفیر اسرائیل در واشنگتن در اعتراض به صدور مجوز جدید خانه سازی در بیت المقدس شرقی، نخست وزیر اسرائیل میگوید که صدور این مجوز رخدادی تأسف بار اما غیر عمدی بوده است. آمریکا برای نخستین بار سفیر اسرائیل در واشنگتن را احضار کرد تا بار دیگر به طرح‌های اسرائیلی در خانه سازی‌های جدید در شرق بیت المقدس اعتراض کند، اما بنیامین نتانیاهو با تأکید بر عمدی نبودن صدور مجوز جدید اعلام کرده است که یک کمیته تحقیق برای بررسی روند این رخداد تأسف بار تشکیل داده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. در آستانه نوروز جمهوری اسلامی شماری از زندانیان سیاسی را آزاد و شمار دیگری را بازداشت می کند. در این میان ایرانیان خارج از کشور از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می کنند. جمهوری اسلامی همچنان به انتقاد از مراسم سنتی ایرانیان چهارشنبه سوری ادامه می‌دهد. حکومت تهران می‌گوید حاضر است در آشتی دو گروه فلسطینی فتح و حماس نقش داشته باشد. نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران، تازه‌های جهان ورزش و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در آستانه عید نوروز، همزمان با ادامه آزادی برخی از زندانیان سیاسی در ایران، شماری دیگر از فعالان سیاسی به دادگاه احضار و یا بازداشت شدند. برای برخی نیز احکام زندان صادر شده است. در حالی که در این روزهای پایانی سال، کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی با پرداخت وثیقه 800 میلیون تومانی به مرخصی آمده است، گزارش‌های دیگر از بازداشت عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی و مهدی بوترابی بنیانگذار پرژن بلاگ حکایت دارد. محمد زرقامی.
به نوشته سایت‌های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است کیان تاجبخش، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، شامگاه شنبه با پرداخت وثیقه 800 میلیون تومانی به مدت 15 روز از زندان آزاد شده است. همچنین مسعود شفیعی، وکیل مدافع آقای تاجبخش، در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس وضعیت عمومی موکلش را که حدود 9 ماه در بازداشت به سر برده مناسب توصیف کرده است. این شهروند آمریکایی ایرانی تبار در روز 18 تیر ماه و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌های مخالفان دولت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت فعالان جامعه مدنی، دستگیر و در دادگاه موسوم به کودتای مخملی به 15 سال زندان محکوم شد که دادگاه تجدید نظر این حکم را به 5 سال زندان کاهش داده است. از جمله اتهام‌های مطرح شده علیه آقای تاجبخش میتوان به ارتباط با عناصر بیگانه، قبول سمت مشاوره بنیاد جورج سوروس در ایران برای طراحی براندازی نرم علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد شبهه تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. آقای تاجبخش 2 سال پیش نیز با اتهاماتی مشابه به همراه رامین جهانبگلو و حالی اسفندیاری بازداشت شده بود. همزمان با خبر آزادی کوتاه مدت کیان تاجبخش، بازداشت‌ها همچنان در ایران ادامه پیدا کرده است. از جمله آخرین بازداشت شدگان میتوان به عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی ایران اشاره کرد که برای چهارمین بار در سال جاری خورشیدی روانه زندان شده است. آقای بهاور هفته گذشته نیز به مدت 24 ساعت بازداشت، ولی به علت عدم موافقت قاضی پرونده با صدور قرار بازداشت آزاد شده بود. او در حالی که صبح روز شنبه برای اعتراض به هجوم روز چهارشنبه ماموران امنیتی به منزلش به دادگاه مراجعه کرده بود، بازداشت شده است. همچنین امیر حسین کاظمیان و فرید طاهری از دیگر اعضای نهضت آزادی ایران نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در کنار بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران، سایت اینترنتی پارلمان نیوز وابسته به فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نیز از بازداشت مهدی بوترابی، عضو ستاد اصلاح طلبان حامی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. آقای بوترابی، مدیر عامل پیشین و بنیانگذار پرشین بلاگ، نخستین ارائه کننده خدمات وبلاگ نویسی در ایران بوده است. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته چند تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای را آزاد کردند، اما با این حال همچنان شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و نیز روزنامه‌نگارانی که به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در بازداشت به سر می‌بردند همچنان در زندان هستند. در همین چارچوب، دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت 30 نفر به اتهام آنچه که مشارکت در جنگ سایبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی نامیده خبر داده بود. در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره معترضان به نتایج انتخابات و نیز کشورهای خارجی را به تلاش برای براندازی نرم و کودتای مخملی متهم کرده و در این چارچوب به ویژه با فعالان اینترنتی و وبلاگ نویسان منتقد به شدت برخورد کردند.
در کنار آزاد شدن برخی از زندانیان سیاسی، برخی از فعالان سیاسی نیز بازداشت می شوند. محمد زرقامی گزارش می داد. در این میان ایرانیان خارج از کشور از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می کنند. کما اینکه در اعتراض به سفر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به هامبورگ در آلمان، شامگاه یکشنبه از سوی گروهی از جوانان ایرانی یک حرکت اعتراضی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ برپا شد. شهرام میزیان.
در اعتراض به سفر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به آلمان، تظاهراتی در برابر کنسولگری شهر هامبورگ برپا شده. پیش از این تظاهرات هم حرکت مشابهی در شهر برلین برپا شده بود. سخنگوی این تظاهرات آقای داوود خلیلی است.
همینطور یک تجمع اعتراضی لحظاتی پیش در فرودگاه شهر هامبورگ برگزار شد.
برای چه در فرودگاه آقای داوود خلیلی؟
چون اینا چند ساعت مونده برگزار شدن این مراسم به مهموناشون اعلام کرده بودن که محل مراسم از کنسولگری به سالن کنفرانس فرودگاه شهر هامبورگ منتقل شده.
ممکنه بگیم چه موضوعی صحبت میشه در این مراسم؟
هدف تشکیل انجمنی یا خانه به نام خانه ایران هست و اسمش هم گذاشتن همایش ملاقات با ایرانیان مقیم آلمان، که این همایش روزهای گذشته در شهرهای برلین و مونیخ برگزار شده. هدفشون اینطور که خودشون گفتن دیالوگ و تبادل نظر با ایرانیان مقیم خارج از کشور، به خصوص حالا در آلمان هستش. سوالی که در این رابطه مطرح میشه اینه که چی شده که دولت جمهوری اسلامی دیالوگ با شهروندای خودش رو در خارج از کشور شروع کرده و چرا این تبادل نظر رو با مردم داخل ایران انجام نمیده و اونها رو به یک همایش آزاد یا به یک مراسم گفتگو و پرسش و پاسخ آزاد دعوت نمیکنه؟ به نظر من بیشتر اینها هدفشون ساکت کردن صدای اعتراضی ایرانیان مقیم خارج از کشور هست.
آقای داوود خلیل، لطفاً بگین که در این همایشی که در فرودگاه شهر هامبورگ برپا شده چه کسانی شرکت کردند؟
به عنوان مهمانان از تجار شهر هامبورگ، از انجمن مهندسین، از پزشکان دعوت شده بود.
تا اونجایی که من مطلع هستم آقای داوود خلیلی در نشستی که دو شب پیش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برپا شد، حدود 80 نفر شرکت داشتند. آقای رحیم مشایی در اون گردهمایی سخنرانی کردند، ولی گروهی معترض هم در این گردهمایی حضور داشتند. آیا در این همایش فرودگاه شهر هامبورگ هم کسانی هستند که معترض باشند به دولت محمود احمدی نژاد؟
من فکر می‌کنم که باشند، بله، چون قبل از این مراسم عده‌ای تماس گرفتن و سوال کرده بودند که آیا ما بریم به این مراسم شرکت کنیم یا نکنیم. من فکر می‌کنم که عده‌ای معترض هم وارد این مراسم شدند.
آیا شما فکر می‌کنید با این دیدارها در مرکز همایش‌های فرودگاه هامبورگ و یا جاهای دیگر بشود نقطه نظر ایرانیان ساکن کشور رو نسبت به دولت محمود احمدی نژاد جلب کرد؟
نه، من خیلی بعید میدونم. اینو میشه از تعداد کسانی هم که در اون مراسم شرکت کردند میشه کاملا دید که خب به نسبت تعداد معترضینی که الان اینجا جلوی کنسولگری جمع شدن و همینطور در بقیه مراسم تعدادشون واقعا در اقلیت هستش و اینها همچنین آدم‌های شناخته شده هستند.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه خبری را در مورد استفتا از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد چهارشنبه سوری منتشر کرد که گفته است این روز هیچ مبنای شرعی ندارد. فتوای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از انتشار مصاحبه میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران اعلام شده که در مورد مراسم چهارشنبه سوری گفته بود این مراسم یادمان جشنواره نور علیه تاریکی است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه مقیم پاریس، درباره فتوای آیت الله خامنه‌ای در خصوص چهارشنبه سوری به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
من اطلاعی ندارم که در گذشته ایشون به چنین استفتایی پاسخ داده باشه یا نه، یا در این باره اظهار نظر کرده باشه یا نه، اما با توجه به حساسیتی که روی چهارشنبه سوری که در پیش وجود داره، به نظر میرسه که نخستین باره که ایشون در چنین موقعیت حساسی به سوالی پاسخ داده که اگرچه پوشش فطری داره اما کاملا کارکرد سیاسی داره.
آیا با توجه به اینکه چهارشنبه سوری یک سنتی هست که از ایران پیش از اسلام وجود داشته و مردم اون رو انجام میدادن، آیا این رو روحانیون میتونن راجع به این موضوع صحبت بکنن که بگن مبنای شرعی داره یا نه راجع به چنین سنتی؟
دلیلی نداریم که اصلا بخوایم تو شرع دنبالش بگردیم. مشکلی که پاره‌ای از روحانیون سنتی و فقیهان سنتی دارن این هست که گمان میکنن که راجع به هر چیزی باید اظهار نظر بکنند. ابتدا این اشکال به پاره ای از مقلدان وارد هست که چرا برای قدم زدن و نفس کشیدنشون استفتا میکنند. حالا بماند این استفتا از این ماجرا خارجه، من اساسا خیلی تصور نمیکنم کسی اصلا پرسیده باشه، فکر میکنم این سوال جوابی است که تنظیم شده برای موقعیت سیاسی کنونی. اما به لحاظ فقهی واقعا نه اون مقلدی که این پرسش رو مطرح میکنه به عنوان استفتا کار دینی داره میکنه، یعنی دین به او توصیه کرده که همچی سوالی بکنه، و نه فقیهی که به این سوال جواب میده کار درستی میکنه به این معنا که میخواد از جایگاه دین در این باره نظر بده و بگه که چنین کاری سزاوار هست یا سزاوار نیست. اساسا چنین موضوعی هیچ ربطی به دین نداره، چهارشنبه سوری در اسلام نیست، اسلام هم در چهارشنبه سوری نیست، میتونن هیچ نسبتی با هم دیگه نداشته باشن و یک سنت ایرانی است با اهداف خودش، با نیتهای خودش که در تاریخ باید جستجو بشه. و اینکه ما هر چیزی رو بخوایم نسبتی با اسلام براش تعریف بکنیم و بگیم که در اسلام چنین جایگاهی داره یا نداره، اساسا من فکر میکنم که توقعی بیش از ظرفیت دین از دین ایجاد کردیم و این نه تنها به دین هیچ خدمتی نمیکنه، بلکه دین رو در ذهن مخاطب بسیار فضول در همه زمینه‌ها جلوه میده، در حالی که اینگونه نیست.
اشاره کردید که این بحثی که مطرح میشه در حقیقت سیاسی هست، آیا اشاره شما در حقیقت به صحبتهایی هستش که میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خودش مطرح کرد و مراسم چهارشنبه سوری رو یادمان جشنواره نور علیه تاریکی دونست؟
دقیقا آقای میرحسین موسوی سخنی که گفته نه مدعی بوده که این سخن دینی است و نه مدعی بوده که میخواد نسبتی رو با دین تعریف بکنه. چیزی که آقای موسوی گفته در پاسخ به سوال اون پرسشگر در اون مصاحبه که پیشنهاد شما برای چهارشنبه سوری چیست، همین که این پرسشگر این سوال رو میپرسه معنیش این است که سبزها در ادامه جنبش فراگیرشون که بعد از انتخابات اخیر شروع شده قصد دارن از این مناسبت ایرانی هم استفاده بکنن برای رسوندن صدای اعتراض خودشون و صدای زندگی خواهی خودشون. اساسا جنبش سبز جنبش شهادت پرور نیست و بنا نبود هم باشه، جنبش زندگی پروره و اگرچه ما شهید دادیم تو این جنبش، اما دوست داریم از همه نمادهای زندگی استفاده بکنیم. چهارشنبه سوری نمادی از نمادهای زندگی است برای ایرانیان و میخوان از این فرصت استفاده بکنن. به همین خاطر آقای موسوی هم ایرانی ترین تعبیر رو درباره چهارشنبه سوری به کار برده و گفته یادمان نور علیه تاریکی. اما در مقابل این سخن که از قضا چون سخن تاثیرگذاری هم هست در میان هواداران ایشون، این نمایش استفتا به اعتقاد من ترتیب داده شده، هم این پرسش رو از رهبری مطرح کردن هم گویا از بقیه مطرح کردن و ایشون هم خوب از فرصت استفاده کرده و با این سخن که هیچ مبنای شرعی ندارد، که البته گویا غیب گفته، خب معلومه که مبنای شرعی ندارد، توصیه کرده که از اون اجتناب بشه. اما نکته جالب تر از اون سخن آقای خامنه ای نیست. سخن آقای خامنه ای حداقل لباسی از لباس فقه رو به تن داره، به این معنا که خب گفته هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است، وارد مصداق شده. البته فقیه، مصداق ربطی به فقیه نداره، فقیه کلیات رو میگه نه مصادیق رو. اونجا حالا ایشون گفته برخی از فقها هم چنین کاری میکنن، این هم باز خارج از لباس فقه نیست. اینکه گفته از اونها اجتناب شود یه توصیه‌ای کرده، باز هم فقیهان از این کارا میکنن. اون چیزی که عجیبه پیگیری سخن ایشون توسط مشاور احمدی نژاد در امور روحانیت هست، آقای سقای بیریا، که در اونجا یک حرف کاملا غیر فقهی زده و گفته که خلاف شرع و دستورات دین اسلام است. اینکه چهارشنبه سوری نسبتی با اسلام نداره سخن نیست، اما اینکه خلاف اسلامه و خلاف دستورات اسلامه، این هم از اون اکاذیبی است که فقط به قامت روحانیان تازه به دوران رسیده دولت جدید میاد.
پس از شنیدن تحلیل محمد جواد اکبرین که درباره فتوای آیت الله خامنه‌ای در خصوص چهارشنبه سوری به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد، اینک با شنیدن چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی با تحلیل و نقطه نظرهای شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران نیز آشنا خواهیم شد.
آقا تو این تلویزیون هی دارن در رابطه این چهارشنبه سوری دارن میگن. یه فقط میخوام فرهنگ ما رو خواستمون بگیرن. هی میخوام اطلاعات ما رو خواستمون بگیرن. یه بهتر دارن زیر پولارو نگاه کنم ببینن چقدر کراکی نشسته، یه رو باید زمین زیرشون کنم ببینن چقدر عوارض رو جوان دارن محصول رو بده میره.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای خیلی هم رهبر خوبیه، آقای احمدی نژاد هم خیلی رئیس جمهور شایسته‌ایه، به این جنبش سبزی هم بگید اینقدر زور نزنن به جای نمیرسن. ما رژیممونو دوست داریم، با آقای خامنه‌ای و آقای خمینی و آقای احمدی نژاد هم عقادت داریم و دوست داریم همیشه تو مملکت ما اینا سرزمدار ما باشن.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، قشنگ صدا رو گوش کنید. هر سال ترقه که می زدن بچه بازی بود و ما ناراحت می شدیم، ولی امسال هر ترقه که می زنن یه شعار می دن، یه شعار. ای کاش گوش کنید و این وضعیت رو عوض کنید. باور کنید به نفع خودتونم هستش. اینو از من به عنوان یک هموطن و یک دوست باور کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت اندکی بیش از 8:20 است. در حالی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی جمهوری اسلامی را مسئول برهم خوردن مذاکرات آشتی با حماس معرفی کرده، تهران میگوید حاضر است در طرح آشتی میان این دو گروه فلسطینی حضور فعال و سازنده‌ای داشته باشد. پارسا شمس.
جمهوری اسلامی آمادگی دارد برای برقراری صلح میان دو گروه فتح و حماس همکاری کند. این جمله است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روی خروجی خبرگزاری خود قرار داده است. البته اعلام نشده چه کسی این حرف را زده، ولی گفته شده یکی از مقامات رسمی وزارت خارجه این موضع را اعلام کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی چند روز پیش در تونس و در اسارت کم سابق جمهوری اسلامی را مسئول برهم خوردن توافق میان فتح و حماس معرفی کرده بود. آقای عباس گفته بود قصدش در جریان مذاکراتی که میان دو گروه و با میانجیگری مصر برگزار شد حماس را از قیمومیت ایران خارج کند. مقام یادشده وزارت خارجه گفته موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که اتحاد گروه‌ها در مناطق فلسطینی را مورد حمایت قرار دهد. گروه جنبش مقاومت اسلامی حماس در سال 2007 حدود 3 سال پیش طی درگیری نظامی کنترل باریکه غزه را در دست گرفت. از آن زمان تلاش‌ها برای آشتی میان دو گروه فتح و حماس به جایی نرسیده و حماس اجازه برگزاری انتخابات پارلمانی در باریکه غزه را نمی‌دهد، به شرطی که پیش از آن توافق میان دو گروه فتح و حماس امضا شود.
پس از گزارش پارسا شمس، همکار دیگرمان شاهین بشیری روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که هاشمی رفسنجانی از دانشجویان به عنوان قشر بسیار بزرگ و ارزشمند جامعه نام برده و گفته آنها باید تلاش کنند و اگر اشکالی می‌بینند آن را مطرح کنند و اگر مایل به انجام اصلاحاتی هستند باید منطقی مطرح کنند. رئیس مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه من هرگز از دانشجویان نمی‌خواهم ساکت باشند بلکه باید حرفشان را بزنند گفته، ولی ما باید به گونه‌ای صحبت کنیم که دشمنان خارجی و استکبار سوء استفاده نکنند یا بهانه‌ای به دست کسانی که در داخل هستند و می‌خواهند فضا را امنیتی کنند ندهیم. روزنامه آفتاب یزد همچنین انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته این نقطه ضعف صدا و سیماست، اگر خدای نکرده باندی شود و برای یک باند بخواهد کار کند، در این صورت اعتماد مردم را از خود سلب می کند. روزنامه جامعه جمع از انتقاد شدید دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده و نوشته دولت با انتشار گزارشی به انتقاد شدید از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و این گزارش‌ها را ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت دانست. به نوشته این روزنامه، دولت محمود احمدی نژاد همچنین با این ادعا که مرکز پژوهش‌های مجلس در روزها و هفته‌های اخیر ده‌ها گزارش علیه لایحه بودجه 1389 منتشر کرده و نام آنها را گزارش کارشناسی گذاشته، این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس را به ارتباط با ضد انقلاب متهم کرده و مدعی شد که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صرفاً برای جریان‌سازی علیه دولت و ایجاد خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خارجی ضد انقلاب و همینطور برخی محافل داخلی مخالف دولت تهیه می‌شود. روزنامه جامعه جمع با اشاره به اینکه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور و بحران تورم ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت علت اصلی حمله دولت محمود احمدی نژاد به مرکز تحقیقاتی مجلس است، نوشته آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که 11 اسفند ماه انتشار یافت درباره نتایج ناشی از تورم هدفمندی یارانه‌ها بود که در آن پیش‌بینی کرده بود چنانچه دولت بخواهد از محل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده 40,000 میلیارد تومان درآمد کسب کند، 68% به میزان تورم موجود اضافه خواهد شد. روزنامه تهران امروز خبر داده که یکی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی خواستار حذف همه منتقدان و مخالفان از پست‌های مدیریتی و حساس شده است. این روزنامه در ادامه توصیف جدید حمیدرضا ترقی از مخالفان را نیز به نقل از وی منتشر کرده و نوشته بعضی ها به سرعت رنگ عوض کرده و تغییر چهره می دهند و تلاش می کنند متناسب با هر دولتی خود را تنظیم نموده و صرفا به حفظ خود فکر کنند. باید در مورد این نیروها هم فکر شود و به جای آنها نیروهای کارآمد و معتقد به کار گمارد. وی نیروهای کارآمد را کسانی معرفی کرده که سرلوحی کار خود را تبعیت از فرامین رهبری و خدمت قرار دادند. روزنامه کیهان چند هفته پس از بازداشت جعفر پناهی و به دنبال درخواست عباس کیارستمی برای آزادی وی، فیلمسازان و سینمای مستقل ایران را مورد حمله قرار داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه اخیراً نامه‌ای در برخی نشریات و سایت‌های خبری از عباس کیارستمی انتشار یافت که گویا ایشان به بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرده، جعفر پناهی را به خاطر ساخت فیلم‌های انتقادی از شرایط کشور متهم کرده و نوشته عملکردی بر ضد قانون انجام داده، یعنی مرتکب جرم شده است. روزنامه کیهان در یادداشت خود با عنوان آقای کیارستمی کدام سینمای مستقل، همچنین جعفر پناهی خالق فیلم‌هایی چون دایره، بادکنک سفید، طلای سرخ و آفساید را که جوایز معتبری از جشنواره‌های جهانی فیلم کن، برلین و ونیز را به خود اختصاص داده، به سیاه نمایی متهم کرده است.
در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم و میشنویم که فریبرز غریب از بسکتبال بازان، شمشیر بازان و فوتبالیست های ایران برای ما میگوید.
دنیای ورزش.
تیم بسکتبال مهرام ایران با پیروزی بر تیم الجلای سوریه به عنوان قهرمانی 13 دوره رقابت های جام باشگاه‌های غرب آسیا رسید. در بازی فینال این مسابقات که یک شنبه شب در تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم مهرام با اقتدار کامل با حساب 125-79 حریف سوری را شکست داد و دومین قهرمانی متواری خود در جام باشگاه‌های غرب آسیا را جشن گرفت. تیم مهرام با این قهرمانی به عنوان نماینده ایران جواز حضور در مسابقات قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در خرداد ماه سال آینده در قطر را به دست آورد. تیم شمشیربازی جوانان ایران در اسلحه سابر قهرمان مسابقات جوانان آسیا شد. در این رقابت‌ها که در کشور فیلیپین انجام شد، روز یکشنبه تیم شمشیربازی ایران در اسلحه سابر در بازی فینال 45-34 مالزی را شکست داد و به مدال طلا رسید. تیم شمشیربازی سابر ایران 6 سال پیش در چین تایپه هم به عنوان قهرمانی آسیا رسیده بود. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی در مقابل شاهین بوشهر یک گام دیگر به کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر ایران نزدیک شد. در این مسابقه که عصر یکشنبه در فولادشهر اصفهان انجام شد، زردپوشان سپاهانی با 2 شاهین بوشهر را شکست دادند و با 59 امتیاز به عنوان جدی‌ترین مدعی قهرمانی در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند. در بازی دیگر یکشنبه زوباهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران در برابر راه آهن به تساوی بدون گل رسید. در ادامه هفته 29 جام خلیج فارس، عصر امروز آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبانی از پاس همدان را بر عهده دارند. در اولین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2010 که روز یکشنبه در بحرین انجام شد، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم فراری زودتر از سایر رقبای مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فیلیپ ماسای برزیلی و همتیمی آلونسو در مکان دوم ایستاد و لوئیس هامیلتون راننده انگلیسی تیم مکلارن در مکان سوم قرار گرفت. میشائیل شوماخر قهرمان صاحب نام آلمانی که بعد از 3 سال دوری از مسابقات فرمول 1 مجدداً به پیست اتومبیل رانی بازگشته با پیراهن تیم مرسدس مقامی بهتر از ششمی کسب نکرد. تیم فوتبال منچستر یونایتد با پیروزی 3-0 در برابر فولهام مجدداً به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس بازگشت. شیاطین سرخ با این پیروزی با 66 امتیاز بالای سر دو رقیب نزدیک خود چلسی و آرسنال 64 امتیازی به صدر جدول صعود کردند. فریدورز علی، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
چله نشین تو شدم، من که به کوه
صبحتون بخیر و وقتتون خوش. ترانه‌ای که میشنیدید چله نشین نام داشت با صدای آشنای گوگوش. البته گوگوش به مناسبت کنسرت جدیدش در دبی روز سه‌شنبه 3 فروردین 89 برابر با 23 مارس با رادیو فردا مصاحبه اختصاصی انجام داده که قسمتی از اون رو روز پنجشنبه شنیدید. مصاحبه کامل امشب ساعت 7:30 به وقت تهران در برنامه نگاه تازه پخش خواهد شد. کنسرت گوگوش در دبی در سالن شیخ رشید برگزار میشه و بلیت کنسرت رو میتونید در قریت الهدایا در میدان جمال عبدالناصر یا در مرکز موسیقی ورجین مگاستور در دبی تهیه کنید. سفارش بلیت از طریق سایت اینترنتی گوگوش.com هم امکان داره. و اما بریم سراغ ترانه بعدی، گروه کیوسک و آهنگ افسوس.
من هنوز چشمام به راه تو جون برگردی دوباره، فکر نکردی تو این همه منتظر بمونم. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوانی جلو روته، آنم های جالب سر راته، چرا باید این قصه یه تکراری بخونی؟ افسوس و سن افسوس، افسوس و سن افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگی شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجبار. میگی روها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره تو جاست گل بیخوار. گفتی من تقدیر و سن نوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم و ساده، تقلب کردی تو سر نوشتت، اینم از آخر عشقت. حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگی شده هستم تو آه. چه فرقی داره من منتظر بمونم یا یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست، این جاده جای دور زدن نداره، باس بری تا تر. بیرم خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش با حال اونایی که افتخار آشنایی تو نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده از تو. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتیم نموندیم. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your begins, the rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let. Spoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. In the rain on your skin, no one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گروهی از شنوندگان برنامه درباره نوشیدن مشروب به هنگام استفاده از دارو پرسیدند.
پزشکان میگویند پاسخ به این سوال بسیار سخت است، چرا که به نکات زیادی بستگی دارد. چه بیماری دارید؟ چرا که خود بیماری هم ممکن است نسبت به الکل واکنش نشان دهد. چه می نوشید و چقدر؟ کدام دارویی مصرف می کنید و با چه قدرتی؟ و تازه آدم های مختلف به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند و از همه مهمتر، حتی بدن یک انسان واحد هم در شرایط و نوبت های مختلف واکنش های متفاوتی به یک پدیده واحد نشان می دهد. دامنه طیف تاثیر ادغام الکل و دارو از نه چندان قوی تا کشنده گسترده است، چرا که هر کدام از آنها می تواند تاثیر دیگری را چندین برابر کند. بر سر زندگیتان قمار نکنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم که این دشمنی که این همه 409 نفر کشته و زخمی داشته اینا.
Wir unterstützen Präsident Karzai in seinem Ziel, dass die afghanische Regierung im Jahr 2014 dann vollständig die Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen kann.
بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردن در شهر کویته پاکستان.
دوست دارم
بشم آفتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سری به دل بر بزنم، بشینم رو بوم یالونه و چنبر بزنم، اگه روم در و با نکرد تا به سهر در بزنم، اگه روم در و با نکرد تا به سهر در بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. تو باشم تماشه دنیا، هم تو بیداری و هم تو خواب و رویا، واسط آواز بخونم مثل قدیما.
گلوم از احار اومد میرم به سهران، عاشق سهرایی امین نصیب و سهران.
ایدوم از احار اومد تو دوری، با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم، با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
خبر دارم یار میاد. خبر دارم یار میاد، محرم اسرار میاد، دل تو دلم نیست چه کنم، دل بر و دلدار میاد، اون گل خندون میاد، عزیزتر از جون میاد، قشنگترین روز واسه من، روزیه که مهمون میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر را میاد، عشق من از را میاد، عشق من از را میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر را میاد، عشق من از را میاد. اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، وقت شدین جدایی از سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، خبر دارم یا میاد.
میاد نام ترانه‌ای بود که میشنیدید با اجرای مشترک شهرام و انی. و قبل از پخش خبرهای این ساعت یه ترانه براتون داریم از ابی با نام آبی.